تطبیقش کنیم. فقط من یه سوال قبل از اون از معذرتون بپرسم، این قید از ظانین بالله ظن السوء که حالا میخوام سوال کنم که این در واقع صفت مشرکینه یا صفت منافقینه یا هر دو، و این چه جایگاهی داره توی این آیه؟
این صفت همه این هاست، یعنی اون که مشترک بین منافقین و مشرکینه همینی که هر دو، چون منافقین هم مثل مشرکین یعنی اعتقاد به خدا ندارن
در باطن و در اعتقاد
بله. و اینا میگن خدا کجا بود؟ یعنی چی مثلا خداوند میتونه 313 نفر رو بر مثلا 1000 نفر پیروز کنه
بدون سلاح و بدون
اینا بله. مثلا پس کن با یه اسلحه خیلی
جور در نمیاد مثلا.
این به قدرت خدا، به وعده های خدا ایمان نداره. این که در ابتدای سوره مارکی بقره فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، متقین کیانن؟ الذین یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب یعنی این، یعنی ایمان به غیب داشته باشه، به حکمت خدا، قدرت خدا،
و به این که همه چیز این دو تا چهار تای ما نیست.
نیست، همه چیز دو تا چهار تاست، اما نه دو تا چهار تای مایی که داریم بله. دو تا چهار تای معنوی هم وجود داره که همش بر اساس فرمول و قاعده داره پیش میره.
بله، یادم میاد که در یکی از فرمایش‌های قائد شهید حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه‌ای عزیز همین مطلب بود که یه سازوکار دیگری هم در دنیا در عالم وجود هست که در واقع مشرکان و کافران به اون اصلا فارغ از اون هستن، اون در حساب کتاب اونها نمی گنجن،
نمیتونن اصلا تصورش بکنن، نمیتونن. در حالی که به نظر میرسه الان دیگه اونا با این همه پژوهشکده هایی که دارن و این همه ثروتی که دارن بیان همون جنگ 8 سال دفاع مقدس رو یک واکاوی کنن، ببینن چه اتفاقی افتاد. واقعا اگر اون رو بیان تحقیق کنن، بررسی کنن، میفهمن که غیر از این عالم دو تا چهار تایی عالم دیگری هم وجود داره.
ولی نمیفهمه که چیه اون.
حداقل بفهمه که چیز دیگری غیر از این وجود داره.
بله. حالا می‌خواستم این آیات رو، آیه ششم رو که در واقع منافقین و مشرکین، زن و مرد مشرک و زنان و مردان منافق رو که به خدا هم ظن سوء دارن، خدا هم بیان میکنه، تطبیقش کنیم با امروز جامعه خودمون. این اگر اینم لطف فرمایید بگیم.
ببینید الان در جامعه ما به لطف اهل بیت عصمت و طهارت، به لطف سید الشهدا سلام الله علیه، به لطف 14 معصوم، یعنی مردم ایران ما به خاطر علاقه‌ای که به اهل بیت عصمت و طهارت دارن، زیارت هایی که میرن مشهد مقدس، عتبات،
اربعین،
این باعث شده که نگاهشون نسبت به خدا و اهل بیت عصمت و طهارت در از جز آموزه های اهل بیت مثبت باشه، سوء ظن به خدا نداشته باشه،
ایمان به وعده های الهی،
ایمان به وعده های. لذا شما اگر دقت بکنید تو بازار هم که میری میبینید که طرف از همون رابطه های معنوی ذکر میکنه که خدا کمک کرد، مثلا من فلان جنس رو خریدم و خدا کمک کرد، مثلا این رو به این قیمت داد، خدا کمک کرد، خونه خریدم، خدا کمک کرد، خدا، یعنی خدا محور اهل بیت که به اذن الله واسطه فیضن اینا محور. این باعث شده که خیلی از مردم ما بیان مثلا در جان فدا شرکت بکنن که فکر کنم الان بیش از 31 میلیون الان رسیده. میدونی که برای 80% این 31 میلیون بین 20 تا 45 ساله.
بله.
خب
کسانی که در واقع جنگ 8 ساله رو ندیدن،
ندیدن، به هیچ وجه ندیدن، و حتی در بعضی از فتنه ها ممکنه که اینا حضور داشتن.
بله.
و این حضور شبانه ای که مردم تو خیابونا دارن، خودم یک شب، دو شب، بزن. یک هفته، دو هفته، بله. یک ماه، بیش از 2 ماه و راه هم نمی کنه. اینا بیشتر شعارهاشون چیه؟ یعنی مغز شعار اینا اینه که خدایا به وعده هایت عمل کن.
بله.
از خدا می خواهن، خدا وعده نصرت داده، به وعده هایت عمل کن، به این ملت، به این رزمنده های عزیز ایرانی رحم کن، کمک کن.
بله.
اینا هیچ وقت گمان بد به خدا ندارن، اما یه تعدادی هستن که حالا من اسم اینا رو بذارم وطن فروش، بذارم مزدور هرچی آدم بخواد بگه. البته من خودم آقای غضنفری دلم نمیاد به ایرانی ها اصلا کلن نسبت هایی بد، چون اصلا ایرانی انقدر عزیزه که نمیشه بهش بگی تو وطن فروشی، بعد مثلا بگی گمراه،
فریب خورده،
فریب خورده. چون خیلی از این افراد آمدن توی همین راهپیمایی شبانه که در ماه دی فریب خورده بودن، ولی الان آمدن توبه کردن دارن جبران میکنن.
اجا کشته های اینا هم رهبر شهیدمون به عنوان شهید نام برد ازشون.
بله، چون
عجیب
رهبر عزیز مردم میشناسه، میفهمه که اینا یه روزی بفهمن بلا فاصله برمیگردن و جبران میکنن. بله. یعنی مثل هر عمل میکنن. لذا به نظر این گونه میرسه که علت، یعنی بخوایم مصداق بر این تعیین بکنیم، سران عرب، سران عرب،
بله بله،
چی بگم، فقط بعد همینه بگم، سران عرب، اینایی که مسلمان هن، اینایی که قرآن میخونن، اینا انگار زن سوء و زن سوء به خدای سبحان دارن.
بله. هم دست دشمن میشن برای کشتن مسلمان.
یعنی اصلا به وعده های قرآن، به وعده های خدا، به وعده های اهل بیت اصلا به اینا توجهی ندارن. بله. همچنان چشمشون به دهن ترامپ و هرچی باید که استکبار جهانیه و آخرش هم خودش تسلیم این جوامع میکنن. لذا اینا هستن، اگه بگیم بگیم مصداق کامل این کسانی که جزء منافقین و مشرکین هم کیا هستن که زن سوء به خدای سبحان دارن. بله. اینها این سران، نه خود عرب،
سران کشورهای اسلامی. متاسفم. خیلی متشکرم. ساعت 16:37 دقیقه است. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان شنونده هستیم.
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساء.
برنامه پرسمان قرآنی رو از رادیو معرف میشنوید. داریم گفتگو میکنیم راجبه آیات سوره مبارک فتح که از آن شنونده هم راجبه همین آیات سوال کردن از جناب استاد ملکی و ایشون پاسخ میدن. آجا سوال کردن که در سوره فتح جایگاه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به عنوان فرمانده سپاه اسلام چگونه بیان شده و وظیفه مؤمنان در برابر ایشون چگونه عنوان شده. حالا من اینو یه خود میخوام بیشتر راجعش توضیح بدیم، چون که جایگاه حضرت رسول به عنوان پیامبر، جایگاه حضرت رسول به عنوان رأس جامعه اسلامی، به عنوان پدر امت، حالا به انهای مختلف در قرآن آمده و اینجا به عنوان فرمانده سپاه چطور جایگاهشون تبیین شده؟
خوبه که در آیات 8 و 9 و 10 به این سوال این عزیز پاسخ داده که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این سه تا ویژگی رو اینجا ذکر کرده که پیامبر شاهده، شاهد بر همه امت ها، هر امتی پیامبر شاهدشه و پیامبر شاهد بر همه اون شاهدا. یعنی این جایگاه عظمت پیامبر
صلوات الله
علیه. این نکته اول. دوم، من مبشر، بشارت میده، یعنی از طرف خدا این بشارت رو میده، به این بشارت های پیامبر دل بدید، ایمان داشته باشید. و اونجا هم که نظیره و انذار میکنه حتما به صحبت هاش گوش بدید. این یه مقدمه داره، اونم اینه که علی حال اونهایی که نیامدن با پیامبر شما حساب کنید پیامبر بشه روحانی کاروان و بخواد مشرف بشه مکه،
تشریف ببره، بله
تشریف ببره، اون وقت شما ببین کی حاضره که نره. پیامبر شده جلودار این کاروان، ولی منافقین کاری کردن، اونقدر این ور اون ور حرف زدن که آخه این پیامبر چه کاری داره میکنه. مشرکانی که کینه همه ما در سینه اونهاست، چون اینا هم از مهاجران بودن هم از انصار بودن دیگه،
بله.
خب از انصار ناراحت بودن مشرکان که مهاجران رو اونجا راه دادن، و نسبت مهاجرین هم ناراحت بودن که ریحار اونا رو رها کردن آمدن پشتر پیامبر قرار گرفتن. خب حمله های متعدد هم کردن که اینا رو کلن نابود کنن. بعد حالا الان پیامبر عظیم الشان شروع کرده به این که من میخوام به عمره برم، به زیارت کعبه برم. خب این یک به اصطلاح جو سنگینی بر علیه این حرکت اتفاق افتاد. بعد از اینکه این پشت صحنه یک چنین جوی رو ایجاد کردن، یه فضای مجازی رو اونجا رقم زدن، رسانه‌هاشون فعال شد. خب خیلی از افرادی که در مدینه مونده بودن، حالا همه منافق نبودن ولی ضعیف الایمان بودن، حرف اینا روشون تأثیر گذاشته بود.
بله.
چون همین الان قصه جنگ بین حق و باطل که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده، یکی از نشانه های باطل اینه که ما با آمریکا چیکار داریم، چرا مثلا به ما حمله میکنه، چرا ول کنه ما نیست، ما که کاری با کار آمریکا نداریم. اینجاست که این یک مرحله است. مرحله بعد اینه که وقتی میرن نزدیک مکه که 20 کیلومتری مکه هم حدیبیه باشه، اونجا مشرکان میان جلو اینها رو میگیرن و نمیگذارن که این اتفاق بیفته، چون قبلا عرض کردم دیگه تکرار نمیکنم، و یک صلح‌نامه ای رو بین خودشون می‌نویسن که در اون صلح‌نامه هم حال بعضی از این مؤمنانی که نمیگذاشتن یه قطره آب وضوی پیامبر زمین بریزه، اینقدر پیامبر رو دوست داشتن. حالا این امتحان چقدر سخته، حالا الان دیگه عصبانیان، یا رسول الله چرا ما رو آوردی، چرا ما لباس احرام پوشیدیم، از مسجد شجره مدینه ما رو لباس احرام پوشیدیم، قربانی به خودمون آوردیم، اینجا به ما توهین کردن، چه کردن چه کردن. اون وقت این شد کار، این شد اینجاست که خداوند باید بیاد به دفاع از
پیامبر،
پیامبرش که نا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا لتو امنو بالله و رسولهی، تا اینکه شما ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و تعذروهو، یعنی ازش دفاع کنید. تعذیر به معنی منعه، یعنی دفاع. شما باید وظیفه دارید از پیامبر دفاع کنید، تنهاش نگذارید. و توقروهو، برایش وقار و سنگینی و جایگاه قائل بشید، جایگاهش حفظ کنید. این دوتا ضمیرش به پیامبر برگشت. و تسبحوهو بکرتن و اصیلان به خدای سبحان، که شما هم تسبیح خدا بگویید صبحگاهان و شامگاهان. این پس شد، اینم یکی از تعاریف خداوند پیامبرش را. از اون بالاتر آیه دهه که ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، هر کس که با تو بیعت میکنه با خدا بیعت میکنه. نفهمید که ان با خدا بیعت میکنه، میگه اصلا دست تو دست خداست.
انما يبايعون، بله
خیلی قشنگی. خب اینجا باز دست خدا رو، دست پیامبر رو دست خدا معرفی، یعنی خداوند اینقدر پیامبر رو جایگاهش رو بالاست و بالا نشوند، که بعد هم اشاره کرد که وقتی که دو نفر دست و دست پیامبر میگذارن، در از دست خدا بالا این دست هست، یعنی انگار دارن با خدا بیعت میکنن.
ید الله فوق
ایدی. اینا این ویژگی هاییست که خدای سبحان داره برای امام امتش داره تعبیه میکنه، برای اینکه امت وقت کم نذاره، نکنه دفاع، نکنه کم بذاره در دفاع، نکنه نسبت به جایگاهش یه خدشه وارد کنه که بگه آخه این چه حرکتی بود شما انجام دادی، آخه چرا، نه دیگه، این حرفش حرف خداست.
بله خیلی متشکرم. جای این مهمه که انسان به جایگاه در واقع فرماندهی ایمان داشته باشه، و اونم فرماندهی مثل پیامبر اکرم که و ما ینطق عن الهوا. بعد این خواجه خیلی عجیبه که مثلا یه نفر تردید کنه که مثلا انگار العیاذ بالله مثلا توی تشخیص پیامبر تشکیک کرده
بله
همچین چیزی.
بله
یعنی گفتنش هم سخته برای من.
بله
و خداوند اینجا همونجوری که فرمودید به دفاع از پیامبر
درخواست
برمی‌خیزه و از دفاع میکنه که پیامبر در واقع هر چی میگه از جانب من میگه. انما یبایعون الله. خیلی متشکرم. همچنان برنامه پرسان قرآنی رو همراهی میکنید، در خدمتتون هستیم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
فمن نکث فإن ما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
آية دهم سورة مبارکة فتح رو شنیدید. حاجا سوال بعدی هم راجع بخشی از همین آیه هست، همون جمله معروف ید الله فوق ایدیهم که در بخش قبل اشاره شد بهش. گفتن که این عبارت یا این جمله ید الله فوق ایدیهم چه پیامی میتونه برای امروز ما داشته باشه و ما چطور میتونیم این مسئله رو باور خودمون بکنیم که دست خدا بالای همه دست هست. حالا در بخش گذشته فرمودید که کسانی که با پیامبر بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن و دست خدا بالای دستشونه، یعنی به این معناست. حالا تصور ما از ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بالای همه قدرت هاست، دست خدا بالای همه دست هاست، که اینم شاید تصور اشتباهی نباشه، یعنی از برداشت از این آیه را عرض میکنم.
بله.
این حالا برای امروز ما در واقع چه پیامی میتونه داشته باشه؟
پس اولا خود آیه میفرماید که اونهایی که با پیامبر بیعت کردند اینها در اصل با خدا بیعت کردند، با پیامبر بیعت نکردند، با خدا بیعت کردند،
دست در دست خدا گذاشته.
نکته دوم اینه که اگر شما با خود دست با پیامبر بیعت کنید که انگار نه که حتما با خدا بیعت کردید، این را هم بدانید که دست خدا بالای همه دست هاست، یعنی قدرت خدا، علم خدا، احاطه خدا بالای همه قدرت هاست. یعنی اگر شما با یک چنین قدرتی بیعت بکنید شکست ناپذیرید. این معنیشه، این که خدا که دست نداره، که اینا کنایه است دیگه، خدا که کرسی و صندلی نداره که، الرحمن و علی العرش استوا، این همش تعبیرهای کنایه ایه.
بابا زیغ تعبیره دیگه، اون چیزی که واقعا ماهیت و وجود خداونده خیلی نمیشه بیان کرد.
بله دیگه، چاره این نیست برای این که به تصویر بکشن معانی بلند و بالا رو، با تشبیه و اینا بیان میکنه. خب اونجایی که الرحمن و علی العرش استوا، خداوند روی کرسی نشسته است، یعنی خداوند بر همه هستی
مسلط.
اینجا هم که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای همه دست هاست، یعنی قدرت خدا فوق همه قدرت هاست. خب حالا باز اینجا یعنی چی توی این قصه بیعت رضوان؟
بله.
به چه معناست؟ یعنی که تو اگه به خدا دست دادی، بیعت کردی، دیگه نترس. یعنی همون نزول سکینه در قلب ها. تو اگر ایمان داشته باشی که دست خدا بالای همه دست هاست و تو با خدا معامله کنی، یعنی که تو همیشه غالبی، تو هیچ وقت شکست نمیخوری. سوال بعدش این بود که حالا ما چگونه این باور رو در خودمون ایجاد بکنیم؟ پاسخ اینه که آیات قرآن بخونی که همه اینا اتفاق افتاده. یعنی من خودم وقتی که نسبت به سوره مبارکه فتح فکر میکنم که واقعا از حیث دو تا چهارتایی اصلا درست نیست که پیامبر عظیم میشن 1400 نفر از مهاجرین انصار اسلحه هم ندارن، لباس احرام پوشیدن، دارن میرن در دهن شیر.
دشمن عنود کینه توز مسلح.
مسلح. من یه بحثی دارم، قبلنم عرض کردم من قائل به در بعضی از موارد قائل به اعجاز صرفه. صرفه یعنی خداوند اونا را اصلا منصرف میکنه که اصلا به این چیزا فکر کنن. مشرکان عقلشون کجا بود که بگم بابا اینا که 1400 نفرن، بعدم اینا آمدن اینجا از شهر خودشون بودن شدن دیگه، حامی ندارن،
سلاح هم که ندارن،
سلاح هم که ندارن، خب اینجا راحت میشه همه رو کش. اونم قانون مانون ندارن که بگن که قانون به ما اجازه نمیده، مثل الان سازمان بین الملل ندارن که حقوق همه ملت ها رو بخوره نابود کنه به اسم سازمان بین الملل. اونا خودشون پس چرا اصلا اینا آمدن تسلیم شدن؟ اصلا قریش در مقابل پیامبر و یارانش تسلیم شدن. تسلیمی دیگه بالاتر از این نیست. لذا در روایت داره، در برنامه قبل عرض کردم که وقتی داشتم برمیگشتم سوره فتح نازل شد. سوره فتح بعد از این که صلح اتفاق افتاد دارن برمیگردن به سوی مدینه نازل شده. بعد وقتی این سوره فتح نازل شد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، از همین مؤمنین ها، آدم خدا انسان رو حفظ کنه خودش یه لحظه به خودش وا نگذاره، آمد طلب اعتراض کرد، گفت یا رسول چه فتحی؟ این در اصل به خدا دیگه ایراد میگیره، چه فتحی؟ اعصاب ما رو خود کرد.
این دیگه چه جوره شدی؟
ما که لباس احرام داشتیم، لباس احرام رو در آوردن، قربانیان همینجا کشتن و بسم الله گفتیم بنویسید ننوشتن، رسول الله گفتیم بنویسید توی اون عهدنامه ننوشتن، حالا گفتن سال دیگه بیاد، حالا سال دیگه آیه بگذره یا نگذره، آخه این هم شد فتح. حضرت فرمود تو چقدر بد حرف میزنی، تو چقدر بد حرف میزنی. خیلی قشنگه این طرف، خورده قشنگ این انگار اون به اصطلاح زن سوء را هم اون یه لحظه آمد سراغش به نسبت به خدا و آیات و قرآن گمان بد پیدا کرد،
اونم با این لحن که انا فتحنا لک،
فتح
یعنی به صيغه ماضی ما فتح رو پیش آورد.
ما اونجا حضرت شروع کرد که اصلا شما میفهمی چه اتفاقی افتاده. ما رفت حالا آیاتش هم هست تا آخرین آیات همه سوره مبارکه فتح داره، که اینها متعرض ما نشدن، میتونستن متعرض ما بشن، همه ما رو بکشن، نکردن. حالا یکی از علتهایی که نکردن غیر از اون اجازه صرفه، خدا منصرفشون کرد، خدا یارشون کرد، همین بحث بیعت با خدا بود. بیعت با خدا، با پیامبر بیعت کردن، یعنی با خدا بیعت کردن. این خبرچینا آمده بودن داشتن نظاره میکردن، چون خبر آوردن که عثمان رو که نماینده پیامبر بود که بره با مشرک صحبت کنه که آقا ما می‌خوایم 3 روز اینجا عبادت کنیم برگردیم، گفتن یه شایعه سازی بکنیم بگیم که عثمان رو کشتن، ببینیم اینا چه عکس العمل نشون میدن. آمدن گفتن که عثمان رو مشرکان کشتن، یعنی اعلان جنگ. این صحبت را خدا کنه فرماندهان ما و مسئولان ما صحبت خدا را بشنوند. وقتی که پیامبر عظیم الشان رو شنید، فرمود دین اعلان جنگه، کسانی که میخواهم با من بر علیه اینها بجنگم بیان با من بیعت کنن. آقا بیعت نه، وقتی طرف مسلمان شده، شهادتین بر زبان جاری کرده، داره نماز میخونه، به دستور شما داره میاد به این من، بیعت شده دیگه، این بیعت نه، بیعت مجدد. لذا این حضور مردم در شبها برای بیعت با ولی فقیه از جنس بیعت رضوانه، یعنی خدا از این بیعت راضیه. اونجا بلد خبرچین ها خبر بردن که آقا اینا را اصلا اینا همه با هم هم عهد و هم قسم شدن که تا آخرین قطره خونشون از پیامبر دفاع کنن. این خبر وقتی به گوش مشرکان رسید، گفتن پس دیگه نمیشه کارش کرد. عثمان را آزاد کردن، آمد و بعد هم اون سهیل رو فرستادن که رو بیاد با هم یه قراردادی ببندیم.
بله،
اینه دست خدا بالای همه دست هاست. چگونه این رو باور کنیم؟ به تاریخ مراجعه کنیم، به جنگ 8 ساله مراجعه کنیم، به قیام امام خمینی مراجعه کنیم که یک نفر تک و تنها در مقابل کل استکبار ایستاد و آخرش ملت را از چنگ استکبار نجات داد.
بله، خیلی متشکرم. حالا این برخی افراد بودن که همراه پیامبر اومده بودن ولی به هر حال نق میزدن، حالا
بعضیشان بودن دیگه، بعضیشان بودن که حال کم آورده بودن.
بله، حالا یکی از عزیزان سوال کرده که حالا یه عده‌ای که اصلا از اساس نیامدن اول، یعنی باور نکردن که این در واقع رفتن برگشتی درش باشه، گفتن که قرآن در آیه 11 سوره فتح می‌فرماید که یک سری که در سفر حدیبیه با پیامبر همراهی نکردن ماجرا چی بود؟ البته اشاره فرمودید که اینا بالاخره باور نمی‌کردن که این در واقع برگشتی در این باشه، حالا بیشتر توضیح بفرمایید. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله با این گروه چگونه برخورد کردن؟ اینم بفرمایید.
خب پس یه سوالی قبلش کردید، فرمودید که پیامبر در این داستان با چند گروه مواجه بود؟ از کردیم با سه گروه: مؤمنان که همراهی کردن،
بله،
منافقان که همراهی نکردن و مشرکان که همراهی نکردن،
در مقابل بودن دیدن،
در مقابل، بله. اسم اینا رو قرآن گذاشته سیقول لک المخلفون من الاعراب. مخلفون یعنی کسانی که شما اونها از اونها عبور کردید،
اونا رو پشت سر
گذاشتی، اونا رو پشت سر
گذاشتی، اونا که نیامدن.
بله بله
بله،
یعنی شما برنده شدید، اونا بازنده
جا موندن،
جا ماندگان. باز تعبیر جا ماندگان نیست، عبور کنن کسانی که شما از اونها عبور کردید،
شما اونا رو جا گذاشتی،
جا گذاشتی، شما اونا رو جا گذاشتید. یعنی در اصل یه تعریفی برای در اصل مجاهدان داره اینجا مطرح میکنه.
بله،
اینها وقتی که دیدن پیامبر برگشت و یارانشون برگشت، اینها گفتن خب حالا ما یه توبه بکنیم. یعنی اینا آدم های سودجویی بودن،
فرصت طلب
بودن. الان در وسط جنگی، بعضی ها گران فروشی، باز من باور کنم جای غزنفری باور نمی کنم ایرانی گران فروش باشه،
اونم تو این موقعیت،
تو این موقعیت که طرف جانش رو، فرزندش رو، هستیش رو، همه رو داره میده، از عراق و از لبنان و از جاهای مختلف پاکستان اینها آمدن اینجا موکب گذاشتن، دارن پذیرایی میکنن از کسانی که شبانه بیعت میکنن با ولی فقیه خودشون. اون وقت یک کسی توی این وسط بیاد مثلا دزدی کنه یا بیاد، یعنی اون غیرت مردانگی به آدم اجازه نمیده، این صفت ایرانی بودن به آدم اجازه نمیده باور کنه که یک کسی توی وسط مثلا داره سودجویی میکنه.
ما یه رفیقی داریم در عراق، به خاطر اینکه حالا مشکلاتی که به وجود اومد برای اینترنت و اینا، ما ارتباطمون از اول جنگ قطع شد، با ارتباط داشتیم. پریشب یه تماسی من داشتم، تماس ناشناس، دیدم که یه آقای زنگ زد، بعد گوشو برداشتم دیدم که آقای با لهجه عربی صحبت، با عربی عراقی صحبت میکنه. گفت شما فلان هستی؟ گفتم بله. گفت فلان خیلی نگرانتونه که تماس هم قطع شده، یعنی مثلا یه غیر هموطن من دیگه، عراقیه، نگران منه که ایرانیه که مثلا حالا میشنوه که الان چی شده و چی نشده. و وقتی یه غیر هموطن، حالا در اسلام که این چیزا وجود نداره، ولی خیلی زشته که یه نفر که عنوان ایرانی داره تو این موقعیت بعد دنبال سودجویی باشه.
بله، ایرانی که این همه عظمت تو دنیا پیدا کرده. بله، پس ببینید اینها اومدن چیکار که این خبره، این سیقول یعنی قبل از اینکه اصلا پیامبر به مدینه برسه داره خداوند اونها رو رسوا میکنه، میگه اینها در آینده میان پیش شما و عذر تراشی میکنن،
توبه نامه
چی میگن؟ اینا میگن که شغلت نا اموالونا و اهلونا،
واقعیش
ما مشغول اموالمون بودیم و نمیدونم خانوادمون بودیم، مثلا خونمون دیوار نداشت و
بقیه انگار مثلا مشکلات رو ندارن،
و خلاصه اینا باعث شد که ما خطا بکنیم. فاستغفر لنا، اگر شما برای ما طلب مغفرت کنید. حالا اینا برای وهابیت، اینا بازی که از اون آیاتی که در اینا رفتن سراغ پیامبر، از پیامبر خواستن که برای ما طلب مغفرت بکن. خداوند فرمود که پیامبر یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، اینا به زبانی حرف میزنن ولی قلبشون اینا نیست، اینا منافقین، دروغ میگن. قل، چون وقت تمام شد، تمام، قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگر خدا سبحان بخواد به اینا ضرری برسانه کی میتونه جلوش بگیره؟ نفع برسانه کی میخواد بتونه غیر از خدا جلو این رو بگیره؟ بل کان الله بما تعملون خبیرا.
بله خیلی متشکرم.